گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنوندگان محترم رادیو تهران، مخاطبان گرامی برنامه گفتاورد. خوشحالم که توفیق شد مجدد در خدمت شما باشیم از طریق امواج صدای پایتخت و امیدوارم که شما هم به ما افتخار بدید 20-25 دقیقه آینده رو همراهمون باشید. هوا که گرم میشه یاد خیلی اتفاقات مختلف میفتیم، بعضا خشکسالی، بعضی وقتا از بین رفتن بافت سبز و جنگلی کشور، گاهی وقتا سراغ پیشروی مثلا شنهای روان و خلاصه از این دست موضوعات که دیگه بحث روشن فکری فقط نیست و عامه مردم هم راجبش هم اطلاعات دارن، هم راجبش دارن صحبت میکنن و نگرانی بجا و به حقی هم هست. در فرصت برنامه امروز دعوت کردیم از سرکار خانم الهام عزیزی، سادات خانم بزرگوار، سرپرست معاونت تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، که درباره همین نگرانی‌ها و البته راهکارهایی که انشالله اندیشیده شده است با ایشون صحبت بکنیم. سرکار خانم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم شبکه رادیوی شما.
سلامت باشید، خیلی ممنونم وقت گذاشتین برای این گفتگو. خانم عزیزی، پرسش اول اینه که اساساً تغییر اقلیم یعنی چی؟ این واژه رو ما خیلی در رسانه‌ها میشنویم، بعضن خودمون هم راجع بهش صحبت میکنیم، ولی یک درک کلی اگر بخوایم ازش داشته باشیم این واژه یعنی چی؟
تغییر اقلیم یک واژه‌ای هستش که الان ما هر مناسبتی به تغییر اقلیم نسبت میدیم. گرما رو میگیم ناشی از تغییر اقلیمه، کمبود بارش رو میگیم ناشی از تغییر اقلیمه،
یا بارش‌های شدید و سیل و
بله بارش مونسون رو میگیم پدیده‌ای اثر تغییر اقلیم هستش.
بله.
کاملا بخشش درست هستش. حالا این تغییر اقلیم چی هست، چطور به وجود اومده؟ ما باید یک نگاهی به گذشته داشته باشیم. در گذشته کشورهای صنعتی بعد از اینکه افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی بالا رفتش و رویکرد صنعتی در کل کشورها آغاز شد، این باعث شد که ما استفاده از سوخت‌های فسیلی رو بیشتر داشته باشیم، در نتیجه با تبادل گرمایی محیط رو تغییر دادیم با انتشار گازهای گلخانه‌ای. گازهای گلخانه‌ای که تغییر اقلیم رو پدید می‌آورند، گازهایی هستن که به صورت طبیعی در اتمسفر وجود دارن. ببینین گاز متان، گاز CO2، بخار آب. جالب شاید باشه براتون که بخار آب جز گازهای گلخانه، یعنی دست گازهای گلخانه حساب میشه، و حالا هگزافلوروکربن ها و CFC ها، این جمله گازهای گلخانه ای، اینها چطور پدید میاین؟ در اثر مصرف سوخت های فسیلی ما میایم اینها رو وارد محیط میکنیم. انتشار داده شده توسط چی؟ توسط کشورهای توسعه یافته. یعنی با رویکرد صنعتی شدن ما این گازها رو انتشار داده شده به اتمسفر، در نتیجه اون تعادل گرمایی اتمسفر به هم خورده. بعد ما با پدیده‌ای با افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای روبرو شدیم که این گازهای گلخانه‌ای اومدن و اون ترکیبات جو رو تغییر دادن. حالا بحث حالا پدیده گلخانه‌ای پدید اومده، این باعث شده که ما افزایش درجه حرارت و گرمایش داشته باشیم و ما الان تمام میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اساس اون CO2 می‌سنجیم، یعنی تمام این گازهایی که به شما گفتم به کنار، ولی اون افزایش میزان دی‌اکسید کربن باعث چی؟ پدیده گرمایش جهانی شده. این گرمایش جهانی چه پیامدی داشته؟ پدیده تغییر اقلیم رو آورده. تغییر اقلیم چی هستش؟ اگر بخوایم به زبانی بگیم که شنوندگان عزیز شما متوجه بشن، به این صورت هستش که شما الان میبینین که ما از دهم دوازدهم اسفند شاهد پدید اومدن شکوفه ها هستیم، در صورتی که خب پدر مادرای ما و حالا جوان‌ترها که نه، ولی قبلا می‌دونستن که از 13 فروردین، از نیمه فروردین شکوفه در میاد. ما داریم می‌بینیم به خاطر چی؟ به خاطر افزایش دمای کره زمین. از طرف دیگه می‌بینیم که خب در فصل زمستان بارش‌ها کم شده، در فصل تابستان پدیده رو که ما پارسال داشتیم، پدیده مثلا مونسون هستش که بارش های سیلاسا در تابستان داشتیم. بره. از طرف دیگه پدیده گرد و غبار، الان مثلا دیروز مثلا میبینیم بعضی استان ها در تیر ماه، مرداد ماه، حتی استان های مرکزی ما، حالا غیر از استان های جنوبی، ما با پدیده گرد و غبار مواجه هستن. خب این یکی از پیامدهای تغییر اقلیم هستش. پس اگر در یک نگاه بخوایم تغییر اقلیم رو تعریف کنیم و به شنوندگان عزیزمون این مسئله رو بگیم، این که ما با یک اقلیم مثلا خنک و معتدل روبرو بودیم، این داره روی کردش به طرف یک اقلیم خشک میره. از طرف دیگه پیامد تغییر اقلیم در کشورهای مختلف متفاوت هستش. اگر به همین طریق ما پیش بریم در دنیا، شاهد این هستیم که یه سری کشورهای جزیره‌ای مثل فیجی کاملا کشور به زیر آب میره، چون بالا اومدن آب اقیانوس‌ها و دریاها رو هم داریم که اون هم ناشی از پدیده تغییر اقلیم.
در نقطه مقابل ممکنه بعضی از کشورها کاملا خشک بشن.
بله، ما در منطقه خاورمیانه که در منطقه که کشور عزیزمون هم قرار داره دقیقا نقطه برعکس کشورهای دیگه میشیم. ما با خشکسالی مواجه هستیم به خاطر اینکه کشور ایران ما یک اقلیم خشک و نیمه خشک داریم. از نظر آمار اگر بخوایم در نظر بگیریم، ما میزان تبخیرمون 3 برابر میانگین جهانی هستش، از یک طرف دیگه میزان بارشمون 1/3 میانگین هستش.
عجب.
و با پدیده‌ای که روبرو هستیم به خاطر اقلیم کشورمون، خب بیشتر متأثر میشیم از این پدیده تغییر.
متشکرم از توضیحتون. دو تا سوال من رو هم در همین توضیح کاملتون پاسخ دادید، متشکرم. میخواستم بپرسم مثلا عللش چیه، پیامدش چیه که شما فرمودید، و اینکه ایران ما هم مثل بقیه کشورهای دنیا چون روی کره خاکی زندگی میکنیم هممون با هم متأثریم، حالا اینکه چه کسی مقصر انتشار گازهای گلخانه‌ای بماند. میخوام از شما بپرسم که حالا چطور میشه مدیریتش کرد؟ یعنی ما این تو این جای در واقع اقلیم خشکی که داریم تنها هم نیستیم، آیا اصلا کاری از دستمون برمیاد؟
خب ببینید، این برمیگرده پیشینه‌ای که حالا اول یه نگاهی کنیم که دنیا چه کرده، دنیا چه میکنه در حال حاضر. چون ما اکثرا شاید بشنویم که حالا مثلا کشور توسعه یافته چه تعهداتی دارن برای این تغییر اقلیم، و یه نگاهی بکنیم به پیشینه این امر. از سال 1992 که یک کنوانسیونی تشکیل شد و در نهایت 1996 کنوانسیون تغییر اقلیم در سازمان ملل نهادینه شد.
بله.
جمهوری اسلامی هم خوشبختانه ما در سال 1375 به این کنوانسیون پیوستیم و جزو کشورهای عضو این کنوانسیون هستیم. خب حالا این کنوانسیون چه کار میکنه؟ چه تعهداتی داره و چه رویکردی تو این سالها داشته؟
بله.
کنوانسیون اول اومده فقط برای کشورهای توسعه یافته یک سری تعهدات گذاشته که اونها به تدبیر، بخاطر اینکه ما یک واژه‌ای داریم به نام عدالت کربنی. مثلا کشورهایی که مثل کشورهای صنعتی مثل آمریکا، چین و این کشورهایی که به هر صورت صنعت پیشرفته‌ای دارن، اینها اومدن در زمان اوج بیشتری میزان سهم کربن رو از اتمسفر جذب کردن، یعنی اینکه اقتصادشون رو شکوفا کردن و اومدن و اون انتشار گازهای گلخانه‌ای رو داشتن، صنعتشون رو هم توسعه دادن. در نتیجه توی مجامع بین المللی هم نقطه هدف کشورهای توسعه یافته هستن، به خاطر اینکه اونها رشد شکوفایی صنعت و اقتصادشون رو داشتن و در این حال بیشترین سهم رو برای انتشار گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر داشتن. پس اگر بخوایم در یک نگاه به سوال قبلی شما هم برمیگردیم، انگشت اتهام به کشورهای توسعه یافته است. خب حالا راه حل چیه؟ برصورت ببینیم، من یک صحبتی رو که همیشه ما میگیم با توجه به اینکه ما شهر تهران زندگی میکنیم، آلودگی هوای تهران رو داریم و تغییر اقلیم هم خب پیامدی هستش که کل کشور از جمله تهران هم باهاش روبرو هستش. ولی مسئله رو که ما میگیم آلودگی هوا درمان دارد، تغییر اقلیم سازگاری دارد. یعنی ببینید، اقلیمی که تغییر کرده، این دمایی که مثلا ما در کشورمون بیشتر از 1.5 درجه افزایش میانگین دما داریم، نسخه و راه حلی مثل آلودگی هوا نداره که شما درمانی داشته باشیم بگیم من کنترل خروجی صنایه رو دارم، حالا حمل و نقل رو تغییر میدم.
با تغییر اقلیم سازگار
باید باشیم، روی کردمون به تاب‌آوری باشه. برمیگردیم به مبحث قبلیمون. خب کشورها اومدن گفتن کشورهای توسعه یافته باید کاهش انتشار بدن، و بعد هم حالا کاهش انتشارشون به یه سال پایه برمیگرده. اینها به این نتیجه رسیدن که اگر با همین در سال مثلا کاپ 19 در سال 2013 به این نتیجه رسیدن که ما با همین روند فقط نمیتونیم کشورهای توسعه یافته کاهش انتشار بدهند، به دلیل اینکه با این روندی که پیش بریم مثلا تا 2100 با میانگین افزایش دمایی بالای 4 درجه، این 4 درجه الان در یک نگاه خب مثلا شاید حس کنیم خب ما امسال هم 2 درجه بیشتریم اینا، اما میانگین جهانی که 4 درجه باشه شاید برای منطقه ما 6 درجه 8 درجه باشه. کمان که در اخبار داریم میشنویم که گرمترین روزهای سال، گرمترین تجربه که جهان داشته. حالا ما افراد مقاومی هستیم به خاطر اقلیممون، مردمانمون تاب‌آوری و سازگاری رو دارن. در کشور اروپایی شما میبینید با توجه به اینکه سیستم سرمایش ندارن، حتی میزان مرگ و میرشون در تابستان افزایش پیدا کرده.
یه سالی فرانسه 5000 نفر کشته داشت به خاطر همین موضوع گرمی هوا،
چون بدنشون هم سازگار نیست. ببینیم ما خوشبختانه کشورمون چون از اول تو شرایط جغرافی اقلیمی خوش قرار داشته، حتی ما شهرهای تاب‌آور هم داریم. یه نگاه بکنیم به مثلا سیستم شهرهایی مثل یزد، شهرهای کویریمون، اگه ساختمون سازی های اون موقع در قدیم هم با توجه به اون بخاطر این کمبود آبی که مواجه بودن، ما میشه گفت هوشمندانه یک بحث سازگاری با دمای محیط رو داشتیم. خب چرا کشور اروپایی دچار این مشکل میشه؟ به دلیل اینکه اونها تاب‌آوری در برابر این گرما رو ندارن، مکانیزم بدنیشون هم حتی نمیتونه تاب‌آور باشه. اما ما حالا برش پیشینه‌ای هم که از سکونت‌های قبلیمون داشتیم این حالت سازگاری تاب‌آوری میتونیم داشته باشیم. اما خوبی رو گفتیم، یه نکته هم اشاره کنیم، ولی میبینیم که در شهرامون خب حالا ساختا و سازه هایی که هستن متناسب با اقلیم نیستن.
آره
و بعضن اینها باید مورد توجه قرار
بگیرن. خیلی زیاد داریم، چه در فصل سرد چه در فصل گرم. خب سازمان حفاظت محیط زیست داره چیکار میکنه در این باره؟ برنامه داره اصلا؟
ببینید سازمان محیط زیست از همون سال 75 که ما به کنوانسیون پیوستیم یک آیین‌نامه اجرایی این کنوانسیون داشته، که حالا این آیین‌نامه اجرایی به سازمان محیط زیست متولی موضوع تغییر اقلیم در کشور کرده. که حالا این سازمان به تنهایی این کار رو پیش نمیبره. ما یک کارگروه ملی تغییر اقلیم داریم که متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، وزارت سمت، وزارت نفت،
بله،
نیرو، جهاد کشاورزی، بهداشت درمان، سازمان استاندارد، سازمان برنامه بودجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، وزارت بله، کشور، اینها عضو کارگروه ما هستند. خب سوالی که شاید در ذهن شما پیش بیاد این که این کارگروه چه کرده تا به حال، چه فعالیتهایی داشته. ما با این اعضایی که داریم جلسات رو به صورت مداوم داریم، تا به حال 3 تا گزارش ملی از کشور منتشر شده، به دبیرخانه کنوانسیون داده شده. این گزارش های ملی شامل چه مواردی میشن؟ حالا شاید حوصله شنوندگانتون هم سر بره.
نه مهمش رو بگید اتفاقا. بله. دوست داریم تو چه فاصله های این گزارش منتشر شده؟
در سال 2000-2005 و آخریش که منتشر شده 2018 به دبیرخانه داده شده، که این 2018 اطلاعات سال 2010 بوده. حالا این اطلاعات شامل چی میشه؟
بله.
هر کشوری باید بدون موجودی انتشار گازهای گلخانه‌ای چی هستش. یعنی ما الان در میگم توی اخبار شده ببینیم که میگن ایران جز 10 کشور انتشار
دهنده گازهای گلخانه‌ای. آره اتفاقا اینم سوال عجیبی،
بله،
میخواستم ازتون بپرسم. بله ما واقعا جز 10 کشوری؟
بله هستش، به خاطر اینکه ما میزان انتشار بالایی داریم. ما جز 10 کشور انتشار دهنده رتبه 6 و 7 متغیر هستیم، به خاطر اینکه مصرف سوختمون خیلی بالا هستش.
آخه مثلا ما... باور کردنی نیست چین با اون بزرگی و وسعت، آمریکا با اون بزرگی و میزان صنایع، بعد ایران هم به لحاظ جغرافیا هم به لحاظ جمعیت ما 1/12-13 چین هم نیستیم، بعد رتبه 6 انتشار گاز گلخانه‌ای داریم.
ببینید خب اونها رتبه اول و دوم دارن، میزان انتشار سالیانه رو باید در نظر بگیریم. ما بر اساس آخرین گزارشی که سازمان با همکاری دانشگاه تهران یک مطالعه رو انجام دادیم، در سال 1397 ما 940 میلیون تن انتشار CO2 داشتیم. خب به خاطر مصرف بالای انرژیمون که بیشترین سهمش برمیگرده به بحث حالا سهم مصرف انرژیمون، خب این یه هشدار.
در کجا؟ در صنعت یا در مثلا حوزه خانه؟
ببینید اول صنعت، حمل و نقل، خانگی تجاری سهمه حالا کمتری داره. اما ببینین رویکردی که الان در کشورها هستش و رویکردی که ما هم در کشورمون انشالله باید این موضوع رو دنبال کنیم، این که باید یاد بگیریم به این سازی مصرف انرژی رو. نکته حالا غیر از حالا بحث انتشار گازهای گلخانه‌ای، ما میبینیم منابع انرژی محدود هستش.
تقیقا.
و الان کشورهای حتی همسایه دارن رویکردشون روی انرژی نو هستش. خوشبختانه در کشور ما این پتانسیل رو داریم. ما از انرژی خورشید بهره مند هستیم، بر بخشی از کشورمون انرژی بادی بهره مند هستیم. این نعمت‌هایی هستش که بعضی کشورها این رو ندارن. ما به راحتی میتونیم از این انرژی پاک استفاده کنیم.
بله.
و باید یاد بگیریم بهینه مصرف کنیم. دقیقاً این هوشداری برای شهروندان ما، می‌بینیم که در فصل زمستان شفاش ها روشن، از یک طرف دیگه هم پنجره ها باز.
گرم میشه پنجره باز میکنیم، شفاش رو نمیبندیم.
بله بله، یاد نگرفتیم خودم. ولی خب به خاطر اینکه حالا منابع انرژی شاید رایگان تر دست کشورهای دیگه در اختیارم قرار میگیره، این رو باید فرهنگ سازی کنیم و فکر کنم نقش سازمان و صدا و سیما اینجا مهم است.
بله خیلی مهمه. بله کاملا حق با شماست. شنوندگان محترم، با سرکار خانم الهام عزیزی داریم صحبت میکنیم، سرپرست معاونت تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست. حالا بجز فرهنگ سازی اونها، به نظرم اون نقش استفاده از انرژی تجدیدپذیر، انرژی نو به نظرم خیلی مهمه و به خصوص در حوزه انرژی باد و نور خورشید و بعدش انرژی اتمی. در این باره سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه مشورت مثلا به حاکمیت گزارشی داده؟
بله، در خصوص این سازمان تو بخش انرژیمون ما یک سری فعالیت ها رو داشتیم و اصلا یه قبلا ستاد انرژی نوعی هم که بوده، سهم هر کدوم از این انرژی ها و اینکه اولویت کدوم انرژی در کدوم از این انرژی تجدیدپذیر در کشور هست، اسنادش هم با همکاری حالا ساتبا و ستاد انرژی نوعی قبلا بله بوده، اینا همه تهیه شده.
بسیار خوب، عرض شد خدمتتون که کولر آبی یا کولر گازی، من اول عرض کنم بعضی وقتا دوستان، به خصوص الان که مصرف انرژی هم خیلی مهمه و هممون هم باید رعایت بکنیم، وزارت نیرو میگه که مثلا سایبون روی کولرهای آبی داشته باشی تا 30% از تبخیر آبش جلوگیری میکنه. این حرف درستیه و کاملا باید بهش دقت بکنیم. ولی از اون طرف برچسب انرژی مثلا کولرهای آبی رو نگاه میکنید، دیه بعضن ایه، یعنی مصرف انرژی برقشون خیلی خیلی بالاست. خب دو نکته منفی، یک مصرف انرژی خیلی زیاد، مصرف برق خیلی زیاد، و بعد مصرف آب که الان تهران خیلی با کم آبی هم روبروست. از اون طرف امروزه کولرهای گازی آمدن که با مصرف بسیار بسیار پایین تر از سابق، که ما میگفتیم آقا این برق شبکه رو اصلا میخوره، مثلا کمپرسورش خیلی برق مصرف میکنه، با جریان معمولی برقی مصرف معقولی دارن و محیط رو هم خوب خنک‌تر از واقعا و مطلوب‌تر از کولر آبی میکنن. الان کدومش رو انتخاب میکنید شما اگر بخواید توصیه بکنید، یا نه واقعا نمیشه توصیه کرد؟
خب ببینید که ما باید بشینیم اینو دقیقه ارزیابی کامل بشه. بله درسته، کولر آبی مصرف آب بالایی داره و از طرف دیگه همون سایبونی که به ذات نیرو توصیه کرده، خب درسته به خاطر روی کاهش مصرف آبش تبخیرش اینا کمک میکنه.
بله.
با توجه به این کار کم آبی هم که ما داریم، از طرف دیگه هم حالا همون قدر که میگیم کولر گازی خوبه، ببین نکات منفیش هم در نظر بگیر.
چی نکات منفیش؟
ببین اون میزان مصرف برق بالایی رو که داره، چون ما الان بحثمون تغییر اقلیم هستش، میخوان شنوندگانمون راجع به این موضوع بدونن.
بله.
با ازای تولید برقمون، خب میزان انتشار گازهای گلخانه ایمون هم بالا میره. خب پس از اون ور به گرمایش رو هم داریم تشدید میکنیم. ما یکی از مواردی که مثلا تو برنامه اقتصاد کم کربن، یک برنامه بود که برای هر وزارت خونه ها تکلیفی مشخص کرده بود، یکی از مسائلی که برای وزارت نیرو بود اینکه راندمان نیروگاهاشو بالا ببره.
بله.
پرت انرژی نداشته باشه.
خب.
ببینیم ما هر جایی که با مصرف انرژی، حالا شما از دیل آب رو میبینین کاملا صحیح هستش، ولی اون کولر گازی هم برقی که مصرف میکنه،
خب نه دیگه،
گرمایش که به بیرون میده،
کاملا درک میکنم، ولی الان کولر گازی اونقدری مصرف بالا واقعا ندارم به نسبت یک کولر آبی که عرض میکنم درجه مصرفش ای هست یا دی هست، مثلا کولر گازی درجه ای دارن. باز شما کارشناس هستید، شما لطفا به ما در واقع لطفا
میگم ما باید اینه میشه گفت
کدامش
میشه گفت یه دستور کار مطالعاتی قرار بگیره که ما اینو بیایم بررسی کنیم که چه توصیه‌ای میتونیم بکنیم.
یعنی فعلا حال نمیشه چیزی
من بود. الان بگم که آمار دقیقی بهتون بگم، یعنی توصیه کنم که این نسخه علاج هستش، نمیتونم بین این دو تا یک نسخه قابل علاجی رو ارائه بدم.
خیلی خوب، متشکرم از شما. خاطرم هست که دولت آقای رئیسی ابتدای بررسی صلاحیت وزیر نیرو یک وعده داده شد 5500 مگاوات انرژی نو و پاک تولید بشه با نیروگاه‌های کوچک خانگی به اصطلاح، و همین چند وقت پیش هم مسئولین مرتبطش توضیح میدادن یه چیزی نزدیک 900 مگاوات 1000 مگاواتش رو موفق شدن که وارد مدار بکنن. فکر میکنید که اساسا این روندها میتونه کمک بکنه به کاهش گازهای گلخانه‌ای؟ بله. و بعدش چشماندازش چه شکلی؟ یعنی شما هم آیا در ارتباط هستید، آیا نظارتی دارید، آیا مشورتی بهشون میدید در این زمینه یا نه؟
همونطور که خدمتتون گفتم سازمان متولی بحث تغییر اقلیم در کشور هستش. در نتیجه این فعالیت هایی رو که روی کاهش انتشار تاثیر داشته باشه، روی افزایش بهره وری تاثیر داشته باشه، سازمان به عنوان حالا متولی نظارت روی موضوع باید. نظارت داره. در خصوص نیروگاه‌های کوچک خانگی ما الان تجربه کشورهای دیگر رو ببینیم دیگه سیستم انتقال برق رو به این صورت نیست که یک مثلا نیروگاه مرکزی باشه، حالا یه خطوط انتقال برق باشه که در به شبکه یه شبکه سراسری داشته باشه. ما حتی می‌بینیم در بعضی کشورها میان CHP رو یه نیروگاه کوچک خانگی ورودی خونه نصب می‌کنن که اگه ما مثلا پتانسیل در مناطق دور افتادهمون که بتونیم از انرژی خورشید استفاده کنیم، خب این راهکار خوبی میتونه باشه. و با توجه به اینکه ما الان یک از پیامده تغییر اقلیم، حالا این خدمتتون نگفتم، استهلاک خطوط انتقال نیرومون هستش.
بله بله، گرما به شدت اتلاف نیرو
و اینکه گرد و غباری که حتی مثلا تو نقطه تو مرکز خوزستان اینا میبینیم روی خطوط انتقال، این باعث افت توزیع برق میشه و افت انتقال انرژی میشه. پس این میتونه راهکار مثبت و خوبی باشه برای حالا با کمتر کردن هزینه ها برای انتقال بهتر انرژی.
ولی از طرفی هم خب مشکل همیشگی، مشکل تامین اعتبار برای اینها وجود داره دیگه.
خب بله، این مسئله هستش که بر خون صورت وزارت خونه ها، ما در جبه برنامه اقتصاد کم کردون با توجه به برنامه خوبی بود، اما تمام وزارت خونه ها شرط اجرای اون رو دریافت اعتبارات میدونستن.
بعضی وقتا متاسفانه نمیدونم حالا به چه دلیل، مثلا جاهایی که حتی برخوردارن به لحاظ مالی تمکن دارن هم خیلی تمایل به اجرا ندارن، از جمله صنعت. چون فرمودید چند تا کارخونه بزرگ صنعتی از خودروسازا، چون اینو وزارت نیرو اعلام کرد، من دارم عرض میکنم خدمتون، خیلی مایل نیستن تو این زمینه ورود بکنن. چرا؟
ببینیم، خب ما بحث کاهش مصرف رو اول از این موضوع این باید به صورت فرهنگ سازی بشه، یعنی ما از کودکانمون حتی باید شروع کنیم.
بله.
نخواهیم فقط انگشت اتهامو با حالا 4 تا صنعت بذاریم، ما از کودکانمون باید شروع کنیم، اینو نهادینه کنیم، بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی و اینکه حالا بدونیم این منابع انرژی که خداوند به رایگان در اختیار ما قرار داده محدود هستش.
بله.
و اینو باید کنترل کنیم استفاده ازش رو، و مسلما باید یک راهکارهایی رو هم به هر صورت در حالا هم سازمان و هم در هیئت محترم دولت اندیشیده بشه، که البته هستش این موارد هست، میگم ما برنامه اقتصاد کم کربنمون دقیقاً برای هر صنعت تکلیفش مشخص شده.
بله.
برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم که سازمان در حال بازنگریش هستش. ما اومدیم حتی بحث امنیت غذایی، شاید چیزی که توی بحث امروز ما کمتر بهش پرداختیم.
بله.
که از تغییر اقلیم میتونه مؤثر باشه، بحث سلامت، بحث بهداشت، بحث تنوع زیستی، بحث حالا کشاورزی. حالا میگم یه ذره انگشت اتهاممون به خاطر مصرف زیاد روی به صنعت و حالا حمل و نقل و اینها هستش.
بله.
ولی ما پیامد تغییر اقلیم رو تو تمام بخشامون داریم و کشور عزیز ما کشوری هستش که باید خودش رو سازگار کنه. سازگاری از چه طریقی هستش؟ از اینکه ما کشاورزیمون رو، محصولاتی رو تولید کنیم که
عملا
با توجه به اقلیم منطقه‌مون باشه. مثلا در نقطه‌ای که آب کمی داره، مثلا ما می‌بینیم در اصفهان، ما حالا نمی‌خوام حالا استان‌ها رو نقد کنم، ولی مثلا می‌بینیم که ما مزرعه برنج داریم، در صورتی که اونجا با اون کمبود آبش اصلا مثلا صلاح نیست. یا مثلا الان شما نمی‌کنید هندوانه‌ای که تولید میشه در کشور ما چقدر منابع آب رو، در صورتی که کشور همسایه داریم می‌بینیم خیلی هوشمندانه دیگه هندوانه کش نمی‌کنن، میان از کشور ما می‌خرن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خب میزان آب زیادی مصرف می‌کنه. ما که با یه اقلیم خشک و نیمه خشک طرف هستیم، باید حالا کشاورزیمون هوشمندانه باشه، محصولاتی که تولید می‌کنیم متناسب با اقلیممون باشه و این ادپتیشن، تاب‌آوری، سازگاری، همین گام‌های اولیه‌اش از اینجا هستش.
خیلی متشکرم از شما خانم عزیزی، وقت گذاشتین برای این گفتگو. اگر که برای پایان نکته‌ای هست بفرمایید، ظرف 1 دقیقه 30 ثانیه زمانی که
من تشکر می‌کنم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادیم و اینکه اینو همیشه بدونیم ما روی کار رو فقط می‌بینیم. تغییر اقلیم یه سری هزینه‌های مستقیم داره، یعنی خسارت‌های تغییر اقلیم خیلی مستقیم هستن که حالا ما تو بخشی که نیازمند منبع آب هستن و حالا مثلا شرکت‌های عرضه کننده آب و یا به هر صورت ساختمان‌ها و زیربناها رو داریم می‌بینیم، ولی یک اثرات و هزینه‌های غیر مستقیم هم داره. شما نگاه کنیم مثلا وقتی که حالا کشاورزی توی منطقه ای از رونق بیفته، حالا میره به ماشینالات کشاورزی اون منطقه، میدونین کمتر روی کرده، حالا یه سری شاید بیکاری هایی رو پیامد داشته باشه. و مهمترین نکته که من به عنوان جمله آخر بگم، ما با توجه به بحث تغییر اقلیمی که داریم با مهاجرت در اون سرزمین طرف هستیم و باید حالا روی مدیریت منابع آبمون و روی بحثایی که بتونیم مردممون رو سازگار کنیم و شرایط سازگاری با تغییر اقلیم رو آموزش بدیم که این یکی از مسئولیت مهمی هستش که به دوش ما و شماست.
انشاءالله درون اقلیم یعنی که از یه استانی به یه استان.
بله، مهاجرت درون سرزمینیم و این هم هست. شما می‌بینید نقاطی که خشک هستن، نقاطی با پدیده گرد و غبار هستن و بی آبی و کم آبی دارن، میان مهاجرت میکنن به چی؟ به استانهای که آب و هوای بهتری دارن.
بله،
کما اینکه ما مهاجرت رو از جنوب کشور به شمال کشور
برای خبرهایی هم دربارش منتشر شده بود. متشکرم از شما خانم عزیزی بزرگوار، ایشون سرپرست معاونت تغییر اقلیم سازمان نوازت محیط زیست بودند. شنوندگان محترم که گفتگوی من رو با ایشون شنیدید، با شما خداحافظی میکنم و از شما شنوندگان محترم هم که برنامه امروز رو شنیدید و وقت گذاشتید براش بی‌نهایت سپاسگزارم. ان شاء الله تا توفیق دیگری که در خدمت شما بزرگواران باشیم. خداوند یار و نگهدار شما هم شهریان عزیزم.